و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا میگوید جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای الزامی است. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا وارد پاکستان شد. و افشین قطبی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران منصوب شد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت چهارشنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این دوم اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 22 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها هوای فردا پنجشنبه در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حضور درخشان خودش دمای هوا را از 11 به 25 درجه می‌رسونه و ظاهراً طی روزهای آینده آفتابی گرما بخش خواهید داشت. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما در 29 دقیقه آینده گزارش‌های متنوع همکارانم را خواهید شنید، اما ابتدا نیما تمدن ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای برای ایالات متحده امری الزامی است. خانم کلینتون که در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سخن می‌گفت، موضوع فعالیت‌های اتمی ایران را موضوعی با اولویت‌های بالا در برنامه‌های دولت آمریکا توصیف کرد. به گفته هیلاری کلینتون، اگر مذاکرات به توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران نینجامد، باید بر شدت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی افزوده شود.
It is our expectation that we will be able to put together such a
وزیر خارجه آمریکا همچنین در سخنانش در محل کنگره آمریکا تاکید کرد که هدف اصلی استراتژی باراک اوباما در مبارزه علیه تروریسم شکست القاعده و پیشگیری از بازگشت آن به افغانستان است. در یاسالار مایک مالن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز چهارشنبه برای ملاقات با مقامهای پاکستان وارد اسلام آباد شد. سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد ضمن تایید این خبر به مقام‌های پاکستانی که قرار است با دریاسالار مولن دیدار کنند و یا برنامه احتمالی مذاکرات اشاره‌ای نکرد. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا اوایل روز چهارشنبه با سفر به افغانستان با شماری از نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور دیدار داشت. کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرده که ثبت نام کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری ایران از نیمه اردیبهشت ماه آغاز می شود و تا 19 اردیبهشت ادامه خواهد داشت. او افزوده که از آن روز برای مدت 5 روز صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان بررسی می شود و پس از آن در مدت 5 روز نیز به اعتراضات رسیدگی خواهد شد. سپس وزارت کشور در روزهای 30 و 31 اردیبهشت ماه اسامی نهایی کاندیداهای قطعی را اعلام می‌کند. کاندیداها از اول تا 20 خرداد حق تبلیغات انتخاباتی دارند و 22 خرداد ماه امسال نیز روز رأی‌گیری اعلام شده است. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد افشین قطبی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شده. آقای قطبی سرمربی پیشین تیم پرسپولیس پس از استعفای محمد مایلی کهن، جانشین 15 روزه علی دایی، برای 3 مسابقه باقی مانده ایران با تیم‌های ملی کره شمالی در پیونگیانگ، امارات متحده عربی در تهران و کره جنوبی در سئول انتخاب شد. پیش از این نیز نام آقای قطبی 2 بار به عنوان سرمربی تیم ملی ایران اعلام شده بود که بار نخست در اسفند سال 86 علی دایی جای او را گرفت و حدود 2 هفته قبل نیست که محمد مایلی کهن جایگزین او شد. و دیگر این که به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، سازمان حج و اوقاف ایران و کنسولگری ایران در شهر مدینه در حال مذاکره با ماموران عربستان سعودی است تا به علت حصار کشیدن به دور برخی قبور قبرستان بقیع پی ببرند. به گفته خبرگزاری‌های ایران، ماموران مدینه اخیراً با برپا کردن موانع و دیوارهای پلاستیکی مانع از دیده شدن قبور برخی امامان شیعه می شوند که در این قبرستان دفن شدند، اگرچه زائران همچنان اجازه ورود به این قبرستان تاریخی را دارند.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. جسی جکسون از فعالان حقوق مدنی آمریکا تصمیم دارد برای آزادی رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، به تهران سفر کند. به گزارش واشنگتن پست، دولت جدید اسرائیل قصد دارد پیش از پرداختن به مسئله فلسطین به موضوع ایران بپردازد. علت را تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. دولت مصر با احضار رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره به اظهارات منوچهر متکی اعتراض کرد. چرا؟ تا چند دقیقه دیگر. و همانطور که در خبرها شنیدید، افشین قطبی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برگزیده شد. با دو کارشناس گفتگو می‌کنیم، دو نظر متفاوت، موافق و مخالف. در عالم اقتصاد جهان به چه سویی می رود؟ صندوق بین المللی پول در گزارشی به این مسئله پرداخته است. و آیا اتاق بازرگانی ایران با تشکیل شورای مشترک ایران و آمریکا موافق است یا خیر؟ همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. جسی جکسون از فعالان حقوق مدنی سیاهان آمریکا بران است که در رأس هیئتی به تهران سفر کند تا موجبات آزادی رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی را که به اتهام جاسوسی محکوم شده فراهم آورد. مشروح این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
جسی جکسون سینیور از فعالان حقوق مدنی آمریکا که خود یک کشیش مسیحی است، در گفتگویی با خبرنگاران اعلام داشت که برای سفر به تهران از مقامهای کنسولی جمهوری اسلامی ایران تقاضای روادید کرده است. آقای جکسون که برای شرکت در کنفرانسی موسوم به فرهنگ صلح و پیشرفت در مالزی به سر می‌برد، اظهار امیدواری کرد که امکانات سفر وی به تهران فراهم شود و مقامهای حکومت ایران به تقاضای او برای آزادی رکسانا صابری، روزنامه‌نگار 31 ساله ایرانی آمریکایی، ترتیب اثر دهند. جسی جکسون سینیور گفت: ایران کشور بزرگی است و ایرانیان ملت با استعدادی هستند که می توانند با تکیه بر فرهنگ و تاریخ خود سهم ارزنده‌ای در پیشبرد صلح جهانی داشته باشند. وی افزود که در تهران مایل است با رهبران مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. آقای جکسون که اخیراً با پدر و مادر خانم صابری تماس گرفته و گفتگو کرده است، دو سال پیش نخستین فرد مشهور آمریکایی بود که در مصاحبه اختصاصی با رکسانا صابری شرکت کرده بود. او در تشریح تلاش‌هایش برای آزادی رکسانا صابری از زندان افزود: این دختر جوان سزاوار کوشش‌های جدی همه ما برای رهایی از زندان است و ما در حال گفتگو پیرامون مخمصه سیاسی و یا حتی رفع تنش موجود بین دو دولت آمریکا و ایران نیستیم، بلکه آزادی یک روزنامه‌نگار جوان را پی می‌گیریم. ایالات متحده خواستار لغو حکم مجازات زندان 8 ساله علیه رکسانا صابری شده و اتهام‌های وارده را بی‌پایه خوانده و از تهران خواسته است که او را هر چه سریع آزاد کند. خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در گزارشی به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در مورد رکسانا صابری گفت:
Roxana Saberi, who is being held in an arbitrary and terribly unfair, unprecedented, unjustified way, she should be able to come home, and we hope that we can achieve that.
رکسانا صابری به شیوهی مستبدانه و به صورت وحشتناکی ناعادلانه، بی سابقه و توجیه ناپذیر زندانی شده است. او باید بتواند به خانه خود بازگردد و ما امیدواریم که آزادی او را به دست آوریم. رکسانا صابری فارغ التحصیل رشته روزنامه‌نگاری با درجه فوق لیسانس از دانشگاه نورث وسترن است. در همین حال اعلام شد که دانشجویان این دانشگاه بعد از ظهر روز پنجشنبه در پشتیبانی از رکسانا صابری تظاهراتی در محل دانشگاه برپا خواهند کرد.
گزارش نادر صدیقی را میشنیدیم درباره احتمال سفر جسی جکسون به ایران برای آزادی رکسانا صابری. همچنان در آمریکا روزنامه واشنگتن پست در گزارشی که روز چهارشنبه در این روزنامه به چاپ رسید در مورد موضع دولت جدید اسرائیل در باره پیشبرد مذاکرات صلح خاورمیانه می‌نویسد اسرائیل به دنبال آن است که آمریکا پیش از پرداختن به موضوع تشکیل دولت فلسطینی به مسئله ایران بپردازد. مرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست می‌نویسد هفته پیش رژیم جمهوری اسلامی رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی را در یک دادگاه غیرعلنی به جرم واهی جاسوسی به 8 سال زندان محکوم کرد. 3 روز پیش محمود احمدی نژاد در کنفرانس مبارزه با نژادپرستی در سوئیس طی یک سخنرانی بیشترین اهانت را بر ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی روا داشت. احمدی نژاد در سخنرانیش گفت غرب با تجاوز و لشکرکشی به بهانه قربانی شدن یهودیان و سوء استفاده از هولوکاست با خلق اسرائیل فلسطینیان را آواره کرد. این روزنامه در ادامه می نویسد از قرار معلوم جمهوری اسلامی به پیشنهاد باراک اوباما برای گفتگو با ایران بر سر مسئله هسته‌ای این کشور پاسخ داده است. در میان بهت و حیرت برخی از مقام‌های اروپایی واشنگتن کماکان اصرار می ورزد که خواسته جامعه بین المللی مبنی بر گردن نهادن ایران به قطعنامه‌های سازمان ملل و توقف غنی‌سازی قبل از شروع مذاکرات نادیده گرفته شود. به نوشته واشنگتن پست، جمهوری اسلامی می‌تواند در مقابل این امتیازی که آمریکا به ایران داده، رکسانا صابری و مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا FBI به نام رابرت لوینسون را آزاد کند و به نامه وزارت امور خارجه آمریکا که ماه گذشته درباره همین مأمور پیشین به مقام‌های ایرانی نوشته شد، پاسخ مثبت دهد. واشنگتن پست سپس به اشاره مجدد به سخنرانی احمدی نژاد در کنفرانس ژنو می‌نویسد در پی سخنرانی ضد اسرائیلی و ضد یهودی رئیس جمهوری ایران، نمایندگان کشورهای غربی جلسه را ترک کردند و وزارت خارجه آمریکا به درستی سخنرانی احمدی نژاد را شرم‌آور خواند. اما احمدی نژاد در نهایت به اهداف خود رسید، یعنی تکرار ادعای ایران به عنوان نماینده عرب و مسلمانان بنیادگرا و بالاخره مطرح کردن خود قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، جمهوری اسلامی از یک سو از باراک اوباما دعوت می‌کند با تهران به گفتگو بنشیند و از سوی دیگر به طور آشکار برنامه هسته‌ای‌اش را توسعه می‌دهد و در عین حال خواستار محو و نابودی اسرائیل است و شهروندان بیگناه آمریکایی را زندانی می‌کند. به باور واشنگتن پست، شاید نامه احمدی نژاد در مورد رکسانا صابری و اظهار نوعی نگرانی به خاطر این باشد که می‌خواهد این خبرنگار را وجه المصالحه قرار دهد و او را با اعضای سپاه پاسداران که در بازداشت آمریکا در عراقند معاوضه کند. به نوشته این روزنامه، اوباما همواره گفته است که مذاکره با ایران باید تحت شرایط مناسب و با حفظ منافع آمریکا صورت گیرد، اما دولت آمریکا به هدفهای خود نخواهد رسید اگر گفتگو با ایران احمدی نژاد را در پیشبرد اهداف بنیادگرایانه‌اش یاری دهد. واشنگتن پست در پایان می نویسد گفتگو با ایران تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری جایز نیست و پیش از آغاز گفتگوی دو جانبه آمریکا باید به دنبال نشانه‌های آشکاری از تغییر رفتار ایران باشد و آزادی بدون قید و شرط رکسانا صابری و رابرت لوینسون یکی از آن نشانه هاست.
با عرض پوزش، گزارشی بود درباره مقاله‌ای از واشنگتن پست درباره مسئله هسته‌ای ایران، همونطور که توجه کردین که برگردان آن را از حسین آریان شنیدیم. در اروپا اما همایش گروه 8 موسوم به G8 در زمینه مسائل محیط زیستی امروز در سیراکوز در جزیره سیسیل ایتالیا آغاز به کار کرد. دقایقی پیش در گفتگو با احمد رفعت، روزنامه نگار آزاد که در محل این همایش حضور یافته، از او خواستم تا درباره این کنفرانس اطلاعات بیشتری به ما بدهد.
امروز روز 22 آوریل روز جهانی زمین یا کره خاکی و به همین مناسبت هم اجلاس وزرای محیط زیست G8 یا 8 قدرت صنعتی جهان در این روز در شهر سیراکوز در جزیره سیسیل در جنوب ایتالیا آغاز به کار کرد. علاوه بر کشورهای گروه 8 که ریاست ادواری امسالش به عهده ایتالیاست، نمایندگان بعضی از کشورهای در حال توسعه چون چین، هند، برزیل، مصر، آفریقای جنوبی هم در این اجلاس شرکت دارند و همچنین جمهوری چک که ریاست ادواری اتحادیه اروپا رو عهده داره و کشور دانمارک که در ماه دسامبر آینده میزبان کنفرانس سازمان ملل متحد در رابطه با محیط زیسته. در ابتدای این کنفرانس خانم استفانیا پرتیجاکومو که وزیر محیط زیست دولت ایتالیاست و ریاست این نشست رو به عهده داره گفت سال بسیار خوب و مهمی برای محیط زیسته و در ادامه افزود که اهمیت این سال در این است که رئیس جمهور جدید آمریکا آقای باراک اوباما تصمیم گرفته که همراه دیگر کشورها با استفاده از فناوری‌های نوین در جهت کاهش اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای در فضا تلاش بکنه. وزیر محیط زیست ایتالیا همچنین گفت که در هفته آینده به همراه دیگر وزرای G8 در کنفرانسی در واشنگتن که به همین منظور برای تعیین سیاست‌های جدید محیط زیستی آمریکا برگزار میشه شرکت خواهند کرد.
آقای رفعت، آیا در این همایش گروه 8 مسائل سیاسی هم مطرح خواهد شد یا صرفاً به مسائل محیط زیستی پرداخته میشه؟
اصولاً در اجلاس وزرای محیط زیست G8 کمتر به مسائل سیاسی پرداخته میشه و بیشتر در رابطه با محیط زیست صحبت میشه. ولی که خب کنفرانس در عصر روز چهارشنبه آغاز شده و به قول معروف وارد جریانات دیگه در جریان دو روز آینده یعنی پنجشنبه و جمعه خواهد شد و بعید نیست که در حاشیه این کنفرانس هم وزرایی که از کشورهای مختلف در اینجا جمع شده اند در رابطه با دیگر مسائل ابراز عقیده کنند و یا مسائلی که سیاسی هستند ولی به نوعی هم ربطی دارند به مسئله محیط زیست.
آقای رفعت، بی‌نهایت از لطفتون سپاسگزارم. احمد رفعت، روزنامه‌نگار مستقل در همایش گروه 8.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
معرفی افشین قطبی، سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس تهران، کافی بود تا همه سایت‌های خبری عنوان اصلی خود را به این مسئله اختصاص دهند. افشین قطبی 13 ماه پیش به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال نیز انتخاب و رسما معرفی شد، اما چند ساعت بعد علی دایی جای او را در نیمکت سرمربیگری گرفت و حالا دوباره فدراسیون فوتبال روی نام این مربی با تجربه انگشت گذاشته است. اما سوال این است که افشین قطبی که با حاشیه‌های زیادی از پرسپولیس جدا شد چقدر میتواند به تیم ملی کمک کند؟ جواب این سوال را امیر حسین متقی، روزنامه نگار ورزشی در تهران، چنین پاسخ میدهد.
افشین قطبی خوبیش اینه که حرف شنوی از کسی نداره و تو این مدت از حاشیه‌های فوتبال ایران به دور بوده. من میگم به نظر من بهترین گزینه بود تو ایرانی‌ها. چرا؟ چون امیر حلنوی به اندازه کافی تو ارتقا حاشیه داشته، این مدت هم با آدم‌های مختلف و مطبوعات مختلف درگیر شده. هر کی از نظر فنی بال باشه نمیتونه تمرکز کافی داشته باشه. ابراهیم زاده که سرمربی ذوب‌آهن که داره قهرمان میشه، اونم همینطور با حاشیه‌های فوتبال ایران کم و بیش درگیر بوده. چه سری دیگه هم که مثلا حالا حساب مهاجرانی که فکر نمی‌کنم خیلی وقتشون کار تعیین نکرده، بقیه کسایی که مطرح بودن و اینا هم اصرار دارن گزینه ایرانی باشه، به نظر من تو این مقطع به درد نمی‌خوردن، به خصوص بعد از این اتفاق افتاد. 15 روز بیشتر سرمربی تیم ملی نبود و نشون داد که اگر یه انتخاب دوباره غلط انجام بشه، فدراسیون فوتبال بیش از پیش زیر سوال میره. اینا مجبور شدن تا حدود زیادی قطبی رو بیارن و یعنی به غیر از مهدی تاج که رئیس فدراسیون فوتباله، کس دیگه تو فدراسیون فوتبال حامی افشین قطبی نبود.
در این میان غفور هاشمی، کارشناس فوتبال، در گفتگو با همکارم مهین گرجی میگوید گزینه‌های بهتری از افشین قطبی در بین مربیان وطنی وجود دارد که میتوانست برای هدایت تیم ملی از آنها استفاده کرد. غفور هاشمی در تهران.
افشین قطبی رو که اینا به عنوان سرمربی گذاشته بودن، قضیه از این قرار که بعضی با توجه به اینکه ایشون مصاحبه با بی بی سی داشت و بعضی از نماینده مجلس نظر منفی رو ایشون داشتن رو قطبی، حالا در هر صورت ایشون انتخاب شد و در هر صورت به عنوان سرمربی تیم ملی، و ما آرزو میکنیم که با توجه به خلاقیت هایی که بچه ایران دارن در هر صورت تیم بره جام جهانی. اما به نظر میرسه که کار خیلی سختی در پیش داشته باشیم با توجه به فرصت اندکی که در پیش داریم.
آقای یاسین ممکن بگید که چرا فکر میکنم کار آقای قطبی سخت هستش که بخوان تیم رو برسن برای جام جهانی؟
در این که افشین قطبی برای تیم ملی کوچیکه، مربی بزرگی نیست، چون اگرشون مربی بزرگی بود هم تیم پرسپولیس اداره میکرد و از پرسپولیس اخراجش نمیکردن.
از عالم ورزش به دنیای سیاست میرویم. دولت مصر روز سه‌شنبه با احضار رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره به اظهارات منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعتراض کرد و آن را مداخله در امور داخلی مصر دانست. علیرضا کرمانی همکارم گفتگوی انجام داده با ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه نگار در ایران و نخست از اون میپرسد دلایل افزایش تنش‌ها میان مصر و ایران چیست؟ ماشاءالله شمس الواعظین.
یادمون نره این نکته، این واکنش آقای منوچهر متکی واکنش به حرفای اولیه دولت مصر، یعنی متأسفانه به یک دور باطل میرسیم در این زمینه. روز اول که بیانیه دادستان کل مصر خوانده شد، در اون ایران متهم شده بود به دخالت از طریق حزب الله در معادلات درونی مصر و آقای لاریجانی هم پاسخ دادن، گفتن که اینا کهنه شده این دست اتهامات علیه ایران. بذار به نظر میرسه که ورود دولت ایران رسمی در معادلات و مخالفت ها و مسائل بحران هایی که به وجود اومده به نظر من باز عمل شتاب زده ایران.
آقای شمس الواعظین، از هر دو طرف رفته رفته صحبت های تندی به گوش میرسه. چند روز پیش هم آقای صفوتش شریف رئیس مجلس مصر گفته بود ما پاسخ ایران رو با مشت آهنین میدیم.
ببینید دلیلش برمیگرده به دو دیدگاه مهم. یک گزینه استراتژیک گرفته دولت مصر که با اسرائیل صلح بکنه و با اسرائیل کنونی. دولت مصر علاقمنده که فلسطینی‌ها و عرب‌ها وارد مذاکرات صلح بشن و مسئله‌شون رو بحران‌هاشون رو حل بکنن. دیدگاه دیگه که مقابلش و ایران رهبری میکنه این دیدگاه در منطقه، دیدگاه ردگرایی، یعنی مخالفت با اسرائیل، مقابله با اسرائیل و تقویت جنبش مقاومت چه حماس چه جهاد اسلامی چه حزب الله در منطقه. به همین دلیل اختلاف میان این دو دیدگاه. ولی یادمون نره یک نکته اتفاق افتاد در جنگ غزه و اون موشک‌های گراد بود و دولت مصر و اسرائیل و ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورها به ویژه فرانسه و اینها در ارتباط با چگونگی انتقال این سلاح‌ها به نوار غزه اینا حساس شدن. یعنی علاوه بر ممانعت از ورود سلاح‌های جدید دارن تلاش میکنن که کشف کنن چگونگی ارسال این سلاح‌ها به نوار غزه که بتونن در آینده جلوشو بگیرن و این مسئله به یک نقطه بحرانی در روابط مصر و اسرائیل اینها نرسه. دولت مصر معتقده که ایران رهبری و فرماندهی و مدیریت انتقال این سلاح‌ها رو به سرزمین‌های فلسطینی داره به نوار غزه و در نتیجه متهم میکنه به مداخله در امور داخلی.
آقای شمس الواعظین، پس بنابراین می شود از صحبت‌های شما این نتیجه را گرفت که با ادامه این سیاست‌ها از دو طرف افزایش تنش‌ها اجتناب ناپذیر هست؟
بله بله، حتی من پیش بینی میکنم که این در آینده تشدید خواهد شد. مطابق شخصیت حسن نصرالله، شخصیت های حماس و اینها به دلیل اعاده پاره از پرستیژ های از دست رفته در طول مناقشه عرب اسرائیل، این وضعیت جدید موجب شده که مردم جهان عرب و اینها احساس خوبی بهشون دست بده. خب ایران پشت این احساس ایستاده، مثل احساس از دست رفتن بسیاری از مواضع، موقعیت ها و پرستیژ های خودش در میان جهان عرب میکنه. بنابراین ما تو صفمندی ها و در سفارایی ها دیدن چنین تصویر هایی، دیدن چنین تبادل اتهام هایی، اینا کاملا طبیعیه و من نگران آنم که این مسائل گسترش پیدا کنه، برسه به مداخله مصر در سایر محورهایی که حزب الله وجود داره یا فلسطینی ها وجود دارن و ایران هم مداخله کنه در حوزه منافع منطقه ای مصر در خاورمیانه. چنین وضعیتی ممکنه به یک نقطه انفجارآمیزی در آینده برسه که من نگران پیامدهای اون هستم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اقتصاد جهان به چه سویی می رود؟ این پرسشی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد در پی پاسخ دادن به آن است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود ضمن برآورد میزان خسارات احتمالی ناشی از بحران اقتصادی به دولت‌ها توصیه می‌کند گام‌های قاطع‌تری برای مقابله با بحران بردارند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
در حالی که مقام‌های رده بالای اقتصادی ایالات متحده آمریکا از احیای تدریجی قدرت اقتصادی این کشور خبر می‌دهند، صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه در گزارشی میزان خسارات وارده به اقتصاد جهان در پی از هم گسیختگی نظام بانکی و پولی و بحران اقتصادی را بیش از 4,000 میلیارد دلار اعلام کرد. این برآورد تازه تقریباً دو برابر پیش‌بینی‌های پیشین است. این خسارات در برگیرنده دارایی‌های مسئله دار مانند سهام‌های بی ارزش و یا مسموم است. تنها در آمریکا این خسارات حدود 2700 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود درباره خسارات بحران مالی و اقتصادی جهان می‌گوید عملکرد دولت‌ها برای تمیز کردن دارایی‌های بد و نجات مؤسسات مالی کم کم تأثیر خود را نشان می‌دهند، اما دولت‌ها باید اقدامات قاطعانه‌تری در پیش گیرند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که در سال جاری میلادی برای اولین بار پس از 60 سال اقتصاد جهان رشدی منفی داشته باشد که بین 0.5% تا 1% خواهد بود. افت اقتصادی در منطقه یورو به گزارش صندوق بین‌المللی پول بسیار شدیدتر از دیگر مناطق جهان و بیش از 3% خواهد بود، در حالی که میزان رشد منفی اقتصادی در آمریکا کمی بیش از 2.5% پیش‌بینی می‌شود. از سوی دیگر در آمریکا ظاهرا اولین نشانه‌های بازگشت آرامش به بازارهای مالی مشاهده می‌شود. به گفته معاون بانک فدرال آمریکا روند کاهش فروش و ساخت و ساز خانه‌های ویلایی در آمریکا تعدیل شده است و از سوی دیگر به گفته این مقام افت قیمت انرژی به افزایش درآمد واقعی خانوارها کمک کرده است، به طوری که اکنون پول بیشتری برای خرج کردن در اختیار مصرف کنندگان است. به گفته فرد کان این پیشرفت‌ها می‌تواند نشان دهنده آن باشد که آهنگ کاهش تولید ناخالص داخلی آهسته‌تر شده است. صندوق بین‌المللی پول که چند ماه پیش به دلیل ناتوانی از پیش‌بینی بحران مالی موجودیت از زیر سوال قرار گرفته بود، اکنون به دلیل نیاز بسیاری از کشورها به نقدینگی تازه بار دیگر به کعبه آمال بسیاری از کشورها تبدیل شده است. پس از گذاشتن میلیاردها دلار در اختیار کشورهای ایسلند، مجارستان، صربستان، رومانی، بلاروس، اوکراین و لتونی، صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه 10,400,000,000 دلار وام در اختیار کلمبیا به عنوان دومین کشور آمریکای لاتین پس از مکزیک گذاشت. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آخر این هفته نشست سالانه خود را برگزار می‌کنند.
گزارش فریدون زرنگار را می‌شنیدیم. در تهران اتاق بازرگانی ایران تشکیل شورای مشترک ایران و آمریکا را رد کرد. مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی ایران روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که روابط تجاری ایران با کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب گسترش خواهد یافت. بیشتر بشنویم از رویا کریمی.
خبرگزاری ها در ایران از رد تشکیل شورای مشترک ایران و آمریکا از سوی اتاق بازرگانی خبر دادند. در همین حال وزیر بازرگانی در حاشیه نشست هیئت دولت گفته است سیاست دولت درباره گسترش روابط اقتصادی با کشورهای آمریکایی توسعه روابط تجاری با کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب است. با این حال وی تاکید کرده است که این شورا توسط تجار و بازرگانان تشکیل می شود. این سخنان در حالی بیان شده است که محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران روز 16 فروردین ماه اعلام کرد که یک شورای مشترک بازرگانی ایران و آمریکای شمالی و دو شورای مشترک ایران و آمریکای جنوبی تشکیل خواهد شد. آقای نهاوندیان با اشاره به پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته بود اتفاقی که در انتخابات ایالات متحده آمریکا رخ داد در واقع پیروزی نامزدی بود که برنامه خود را تغییر اعلام کرده بود و به طور صریح حوزه اصلی این تغییر را در روابط خارجی آمریکا با دیگر کشورها شاهد بودیم. مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی ایران همچنین درباره حضور شرکت‌های آمریکایی در نمایشگاه نفت و گاز نیز گفت در مورد حضور این شرکت‌ها و یا هر شرکتی از سایر کشورها روند صدور روادید را از مسیرهای دیگری پیگیری می‌کنند و منع قانونی هم ندارد. وی حضور شرکت‌های خارجی در ایران را سبب از بین رفتن فضایی که به گفته او به طور مصنوعی از سوی دیگر کشورها ساخته شده است می‌داند.
با این گزارش مجله شبانگاهی را به آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون آرامش، تندرستی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.